خانواده در خانه خانواده آراس و این قسمی به آراس خودشان توجه میکنن، محبت خودشان را به آراس خودشان و احترام خودشان را به خانواده عروس ابراز میکنن که رزمه خیلی قشنگ است. در خیلی جاها باز خانواده عروس هم برعکس دعوت میکنن خانواده داماد را و این قسمی مهر و محبت بینشان بیشتر و بیشتر میشه. همکار خوبمان غزل حسین زاده رفتن پیش یک خانواده عزیز هراتی و از این رسم زیبا گزارش تهیه کردن که با هم بشنویم.
سلام عرض میکنم خدمت شما همکاران گرامی و شنوندگان عزیز در این بخش از ویژه برنامه عید خوبان. امیدوارم که حال همه شما عزیزان در این عید سعید فطر خوب و خوش باشه. ابتدا عید بزرگ خدمت همگی شما عزیزان شنوندگان خوب ما از هر جایی که صدای بندر میشنوند تبریک و تهنیت عرض میکنم و امیدوارم که طاعات و عبادات همگی شما عزیزان در این ماه پرفیض الهی مورد قبول درگاه حق باشه. مردم کشور عزیز ما افغانستان عید سعید فطر بسیار پاس میدارن، در این روز به دید و بازدید میرن، به جشن و سرور میپردازن در کنار خانواده های خود و رسم و رسوم های زیادی دارن. یکی از او رسم هایی که به مناسبت ای اید بزرگ به جا آورده میشه اینه که خانواده هایی که فرزندان دختر یا پسر اونها به دوران نامزدی هستن برای عروس خانوم خود معمولا عیدی میبرن و امروز آمدیم به منزل یکی از هموطنهای عزیز ما که خواهر عروس خانم هستند و آمدیم که از ایشان بپرسیم که این رسم و این سنت در خانواده اونها چگونه به جا آورده میشه. سلام عرض میکنم خدمت شما، عید سعید فطر خدمت شما و خانواده گرامی، تبریک عرض میکنم.
سلام غزل جان عزیز. یک ماه بندگی، یک ماه دلدادگی، یک ماه نور و روشنایی و عید سعید فطر بر همه مسلمانان جهان، بالاخص شنوندگان ویژه برنامه عید خوبان و شما و همکاران عزیز شما مبارک باشه. طاعات و عبادات شما مورد مقبول درگاه الهی قرار بگیره انشاءالله.
ما ابتدا برای خواهر عزیز شما که در دوران نامزدی به سر میبرن آرزوی خوشبختی میکنیم. همونطور که میگفتم ما یک سری رسم و رسوم ها در عیدهای مختلف و در مناسبت های مختلف برای عروس خانم ها به جا میاریم. یکی از او رسم هایی که در ماه مبارک رمضان انجام میشه اینه که معمولا خانواده آقا داماد برای عروس خانم خوب افطاری میبرن. از این رسم و رسوم اگه شما هم دارین برای ما بفرمایید.
بله، این رسم افطاری که از سنت های دیرینه ماست و بسیار هم زیبا و جالب برگزار میشه. معمولا شب 27 ماه رمضان که شب پرفضیلت هست، خانواده آقا داماد افطاری تهیه میکنن برای عروس خانم خوب و ای که خانواده عروس خانم و مهمان های دعوت میکنن، اقوام نزدیک، پدر بزرگ، مادر بزرگ ها، عمو، عمه، خاله، اینها رو دعوت میکنن. خانواده آقا داماد هم همچنین اقوام نزدیک خود دعوت میکنن و غذاهای فراوان چندین مدل، کیک و کلوچه و زولبیا بامیه و گوش فیل و چند مدل غذا مثل برنج، خورشت، گوشت، اینها رو تزیین میکنن، غذاهای لذیذی درست میکنن و ای که اینا رو با سلیقه و هنر فراوان آماده میکنن و میبرن خونه عروس خانم و فامیل قبل از افطار میبرن و فامیل های عروس و داماد هم برای افطار حضور پیدا میکنن و دور هم نوش جان میکنن و یک شب پر از خاطره و به یاد ماندنی برای عروس خانم ثبت میکنن.
در اعیاد مختلف از جمله عید سعید فطر برای عروس خانم یا حتی برای آقا داماد خانواده ها معمولا هدایایی میبرن که این متفاوت در خانواده های مختلف، هر کس بنا به سلیقه ای که داره. از این اتفاق برای ما بگید که در خانواده شما به چه صورته و چه چیزهای رسم داره.
بله، عیدی میارن، عیدی میبرن. بله 100%. دیشب هم برای خواهرم عیدی آوردن که این عیدی شامل ای بود که یک خونچه لباس بود و روسری و کفش و کیف و مقدار لوازم آرایش بود و یک انگشتر طلای هم گذشته بودن و یک خونچه هم مقدار شیرپره بود و گوش فیل بود و باقلوا بود و نقل بود و شکلات و مقدار دیگه هم شیرینی های متفرقه.
این رسم و رسوم ها کلیتش در هر کشوری از جمله کشور ما افغانستان ثابت باشه، اما در جزئیات با هم متفاوته. بریم ما بگین که در خانواده شما خیلی این رسم و رسومات قانونهای سفت و سختی داره، یعنی حتما باید این هدایایی که شما گفتین یا این سبک افطاری برگزار بشه، یا اگه کمتر یا بیشتر هم باشه مانعی نداره؟
بله خب 100% کم و بیشتر هست غزل جان، چون که خانواده ها متفاوتن، حتی توان اینا تفاوت داره، نوع سلیقه اینا متفاوته، فکرها اینا با هم فرق داره. و یا ای که میفرماین که اقلام هدیه و افطاری باید تهیه بشه، باید نیه، اما خب معمولا این سنت بوده، یعنی یک سنت قشنگیه و این برمیگرده به شرایط فعلی و اقتصادی و اقدامات که خب اگر واقعا در شرایط فعلی مناسب باشه، خب هدیه‌های گران قیمت و مثل طلا یا هدیه‌های با ارزش برای عروس خانم خود تهیه میکنه و خانواده‌ای هم هستن که آقادامات خیلی ساده برگزار میکنن، اما خب در کل اینا سنت‌های بسیار قشنگ و به یادگار میمونه و مهم اینه که برای عروس خانم خب بگیم که برای ما عزیزه و به یاد بودیم در این عید بسیار بزرگ و در این ماه مبارک رمضان.
تشکر میکنم از شما که در گفتگو امروز با ما شرکت کردین. یک بار دیگه برای شما و خواهر بزرگوار شما و همچنین همسر گرامی ایشان آرزوی خوشبختی و شادی روز افزون.
با تشکر از شما غزل جان عزیز و همکاران خوب شما در ویژه برنامه عید خوبان که زحمت میکشن و برنامه تهیه میکنن که این ساعت خوش برای ما رقم بزنه. متشکر، خدا نگهدار. ای خونچه باقا چمنه بلبل سر انجمن، جان فدای تنا دل بر جانان من. هی چنگ منو تار مه شوخ دل آزار می خانده پید بیایم تا که شوی یار می. هی سبزه چی خوش نمایی، هی آرام جان مایی، با چرخ چشم مستر سبر از دلم رو بایی. کنار ارسی هیچ شیش تا برای کرسی، گفتم نشد که روزی احوال ما بگرسی.
دوستان عزیز، با پایان برنامه امروز عید خوبان رسیدیم. روز و روزگار بسیار زیبای براتون میخواییم. از خداوند مهربان انشاءالله فردا هم ما با ویژه برنامه عید خوبان در خدمتتان هستیم. تا آن زمان خدا نگهدار.
دوستان عزیز، برای ما خیلی خوش گذشت، خدا کنه برای شما هم همه تو باشه. تا فردا خدا نگهدار.
خدا نگهدار. ساعت 7. اینجا مشهد است. صدای جمهوری اسلامی ایران، مرکز خراسان رضوی، رادیو دری.
استقبال حکومت سرپرست کابل از دستور دادستانی کل روسیه درباره تعلیق طالبان از فهرست تروریستی. مقام پاکستانی: طالبان و هند با اقدام قاطع اسلام آباد روبرو خواهند شد. و خواست عفو بین الملل از مجارستان، نخست وزیر رژیم صهیونیستی در بوداپست بازداشت شود. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و صلوات خداوند بر نبی مکرم اسلام حضرت محمد مصطفی و خاندان پاک و مطهرش. سلام و وقتتان بخیر. من سروری به همراه همکارانم در خدمت شما هستیم با مجموعه خبری ساعت 7 از رادیو دری. حکومت طالبان از دستور دادستان کل روسیه درباره تعلیق این گروه از فهرست تروریست ها استقبال کرد. ذبیح الله مجاهد، سخنگوی طالبان و اسپوتنیک، گفت که حکومت سرپرست استحکام پیوندها بین افغانستان و روسیه را گام خوبی می‌داند و این اقدام گام ارزنده‌ای است که می‌تواند پیوندها بین دو کشور و دو ملت را تحکیم بخشد. گفتنی است دادستانی کل روسیه از دادگاه عالی این کشور خواسته است نام طالبان را از فهرست سازمان‌های تروریستی این کشور تعلیق کند. دادگاه عالی روسیه این درخواست را 28 حمل بررسی خواهد کرد. ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه 8 جدی سال 1403 قانون سازوکار لغو ممنوعیت گروه‌های تروریستی را امضا کرد که بر اساس آن نام طالبان از فهرست گروه‌های ممنوعی این کشور خط می‌خورد. با امضای این قانون طبق تصمیم دادگاه و بر اساس درخواست دادستان کل روسیه یا معاون او، امکان تعلیق موقت ممنوعیت یک سازمان درج شده در فهرست سازمان‌های تروریستی این کشور فراهم می‌شود. یکی از اهداف این قانون عادی سازی روابط روسیه و طالبان بوده است که بر اساس آن نهادهای عدلی و قضایی روسیه اجازه می‌یابند که نام طالبان را به طور موقت و مشروط از فهرست گروه‌های تروریستی خارج کنند. دادگاه عالی روسیه 14 فوریه 2003 فعالیت طالبان را به عنوان یک سازمان تروریستی در روسیه ممنوع کرد. با این حال معاون وزیر خارجه روسیه گفته است که فرایند تعلیق موقت طالبان از فهرست سازمان‌های تروریستی این کشور به زمان نیاز دارد. سرپرست نمایندگی افغانستان در شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد از ادامه کشتار غیر نظامیان در غزه ابراز نگرانی کرد و گفت حملات هوایی مداوم، آواره‌سازی اجباری و مجازات جمعی نقض‌های جدی حقوق بشر است که نباید به یک موضوع عادی تبدیل شود. نصیر احمد اندیشه امروز در نشست شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد از کشورهای عضو این سازمان خواست که به اصول جهانی حقوق بشر پایبند باشند و از راه حل‌های عادلانه برای بحران غزه حمایت کنند. سرپرست نمایندگی افغانستان در شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد افزود جامعه جهانی نباید مقابل این بحران انسانی بی تفاوت بماند و باید برای توقف خشونت‌ها اقدامات فوری و مؤثری را در نظر گیرد. اندیشه اظهار کرد ادامه جنگ در غزه تنها با افزایش تلفات غیر نظامیان خواهد انجامید. حملات هوایی اسرائیل به غزه پس از برقراری آتش بس بار دیگر از سر گرفته شد و گزارش ها حاکی از تلفات بالای غیر نظامیان به ویژه زنان و کودکان است. رحمت الله نبیل رئیس پیشین امنیت ملی افغانستان در واکنش به اظهارات اخیر رهبر طالبان درباره رابطه فقر با تقدیر الهی گفت طالبان با ترسیم تصویری خشن و بی‌رحم از دین در صدد هستند تا بار مسئولیت ناکامی‌های خود را بر دوش خدا بیاندازند. نبیل با اشاره به سخنان ملا هبت الله خونزاده در نماز عید فطر در قندهار افزود این گونه اظهارات یک سیاست استخباراتی هدفمند برای خاموش سازی صدای مردم و شگردی برای توجیه بی‌عدالتی و تحکیم نظام سرکوب است. او این اظهارات رهبر طالبان را در تضاد با مبانی دین اسلام دانست و ادعا کرد طالبان نه نمایندگان دین بلکه ابزار دست ساختارهای پیچیده و نامرئی استخباراتی هستند که با استفاده از قرائت تحریف شده از دین میکوشند مردم افغانستان را در فقر، ترس و سکوت نگه دارند. رئیس پیشین امنیت ملی افغانستان گفت فقر، فساد و محرومیت نه ناشی از اراده خداوند بلکه نتیجه مهندسی دقیق دستگاه‌های استخباراتی است که طالبان را به عنوان یک وسیله برای حفظ منافع خود بر ملت ما تحمیل کرده‌اند. گفتنی است ملا هبت الله خونزاده رهبر طالبان روز یک شنبه در مراسم نماز عید فطر در قندهار گفته بود که فقر تقدیر الهی است و فقرا باید در مقابل آن صبور باشند و با آن قناعت دهند و نباید کسی را مسئول فقر خود بدانند. مشاور ارشد نخست وزیر پاکستان اظهار داشت عوامل طالبان افغانستان و استخبارات هند در پاکستان با اقدامات قاطع اسلام آباد مواجه خواهند شد. رانا ثناءالله مشاور ارشد شهباز شریف نخست وزیر پاکستان در نشستی با خبرنگاران ضمن بیان نگرانی های امنیتی هشدار داد که پاکستان دیگر تروریسم را تحمل نخواهد کرد. وی تاکید کرد عوامل وابسته به طالبان افغانستان و استخبارات هند در خاک پاکستان با اقدامات قاطع و سختگیرانه روبرو خواهند شد. ثناءالله در ادامه به افزایش تنش میان اسلام آباد و طالبان اشاره کرد و گفت که این کشور طالبان را همدست هند در حمایت از شبه نظامیان ضد دولت پاکستان می داند. این اظهارات در پی حملات اخیر شبه نظامیان بلوچ به قطار جعفر اکسپرس در ایالت بلوچستان مطرح شد که پاکستان اعلام کرد گروگانگیرها با طراحان این حمله در خاک افغانستان ارتباط داشتند. پاکستان همچنین هند را به دست داشتن در این حمله متهم کرده است. با این حال طالبان افغانستان و مقامات هند بارها این ادعاها را به شدت رد کرده و آن را غیر واقعی دانستند. در سالهای اخیر روابط پاکستان با طالبان و هند به دلیل مسائل امنیتی و تروریسم به شدت متشنج شده است. وزیر خارجه آمریکا آزادی تمامی آمریکایی‌های بازداشت شده در افغانستان را اولویت اساسی برای واشنگتن دانست. مارکو روبیو اعلام کرد آزادی همه آمریکایی‌های بازداشت شده در افغانستان به عنوان یک اولویت مهم برای دولت این کشور مطرح است. او افزود ما تا زمانی که همه آمریکایی‌های بازداشت شده در افغانستان و دیگر مناطق جهان به خانه باز نگردند آرام نخواهیم گرفت و تعهد دولت دونالد ترامپ به مردم آمریکا در این زمینه واضح است. فیحال چهارمین زندانی آمریکایی نهم حمل از زندانی در افغانستان آزاد شد. هنوز تعداد دقیق آمریکایی‌های بازداشت شده در افغانستان مشخص نیست.
با مشروع آخرین اخبار افغانستان، ایران و جهان همراه ما باشید.
هر روز ساعت 12 و 7 شام با وقت کابل. رادیو دری،
صدای همدلی.
با مجموعه خبری ساعت 7 در خدمت شما عزیزان شنونده هستیم. عفو بین الملل دعوت مجارستان از بنیامین نتانیاهو نخست وزیر رژیم صهیونیستی برای سفر به این کشور را تحقیر قوانین بین المللی توصیف و تأکید کرد بوداپست باید نتانیاهو را دستگیر کرده و به دادگاه بین المللی کیفری تحویل دهد. عفو بین الملل اعلام کرد نتانیاهو علاوه بر هدف قرار دادن عمدی غیر نظامیان و ارتکاب جنایت علیه بشریت و ارتکاب جنایات جنگی و استفاده از گرسنگی به عنوان سلاح جنگی در نوار غزه متهم است. این نهاد هشدار داد سفر بنیامین نتانیاهو به کشورهای عضو دادگاه کیفری بین المللی بدون بازداشت او رژیم صهیونیستی را به ادامه ارتکاب جنایات تشویق خواهد کرد. دفتر نخست وزیر رژیم صهیونیستی اعلام کرده است که نتانیاهو قرار است چهارشنبه برای یک سفر رسمی 4 روزه عازم مجارستان شود و با ویکتور اوربان رئیس جمهوری این کشور دیدار کند. رئیس جمهوری مجارستان در ماه نوامبر گذشته تصمیم دیوان بین المللی کیفری مبنی بر دستگیری نتانیاهو را و اتهام جنایت جنگی در غزه رد و از او برای سفر رسمی به این کشور دعوت کرد. مجارستان از متحدان رژیم صهیونیستی در اتحادیه اروپا و ناتو است. دیوان بین المللی کیفری لاحه 1 عقرب 1403 دستور بازداشت بنیامین نتانیاهو نخست وزیر و یوآف گالانت وزیر سابق دفاع رژیم صهیونیستی را و اتهام ارتکاب جنایت جنگی، جنایت علیه بشریت و استفاده از گرسنگی علیه مردم غزه صادر کرد. رئیسان جمهور ایران و تاجیکستان در گفتگوی تلفنی ضمن تبریک عید سعید فطر و نیز عید باستانی نوروز اظهار امیدواری کردند که هر چه زودتر در دیدار حضوری راهکارهای تقویت همکاری‌های دو کشور را مورد بررسی قرار دهند. مسعود پزشکیان امروز در گفتگوی تلفنی با امام علی رحمان رئیس جمهور تاجیکستان فرا رسیدن عید سعید فطر و نیز نوروز باستانی را به وی و مردم کشور دوست و همزبان تبریک گفت و اظهار امیدواری کرد که در اولین فرصت به شکل حضوری با همتای تاجیک خود راه‌های تقویت بیش از پیش دوستی و همکاری‌های متقابل را بررسی کنند. رئیس جمهور تاجیکستان نیز در این گفتگوی تلفنی با تبریک متقابل عید سعید فطر و نیز عید نوروز با رئیس جمهور و مردم ایران برای دولت و ملت ایران سلامتی، صلح، ثبات، پیشرفت و شکوفایی پایدار آرزو کرد. امام علی رحمان گفت سوابق دیرین دوستی و تعاملات صمیمی دو ملت ایران و تاجیکستان ما را به تقویت و تحکیم بیش از پیش دوستی ها و همکاری در عرصه‌های مختلف رهنمون می کند و بسیار مشتاقم تا در دیدار حضوری با یکدیگر در این زمینه رایزنی کنیم. رئیس جمهور ایران در گفتگوی تلفنی با شوکت میرزیایوف رئیس جمهور ازبکستان نیز ضمن تبریک فرارسیدن عید سعید فطر و نیز عید نوروز به وی و مردم کشورش اظهار کرد تلاش می‌کنیم تا با تکیه بر اشتراکات تمدنی، فرهنگی و اعتقادی گسترده میان ملت‌های ایران و ازبکستان روابط اقتصادی، سیاسی و فرهنگی به نفع ملت‌های خود را بیش از پیش تقویت کنیم. شوکت میرزیایوف رئیس جمهور ازبکستان نیز در این گفتگوی تلفنی عید سعید فطر را از طرف خود و مردم کشورش به رئیس جمهور، مردم ایران و رهبر معظم انقلاب اسلامی تبریک گفت و ابراز امیدواری کرد نقشه راه گسترش روابط ترسیم شده میان ایران و ازبکستان نیز با تلاش‌های متقابل هرچه سریع‌تر و طور کامل اجرا شود. میرزیایوف همچنین صعود زود هنگام تیم ملی فوتبال ایران به رقابت‌های جام جهانی را به دکتر پزشکیان ملت ایران و همچنین تیم ملی فوتبال ایران تبریک گفت. نگاهی دوباره به عناوین مهمترین خبرها. استقبال حکومت سرپرست کابل از دستور دادستانی کل روسیه درباره تعلیق طالبان از فهرست تروریستی. مقام پاکستانی: طالبان و هند با اقدام قاطع اسلام آباد روبرو خواهند شد. و خواست عفو بین الملل از مجارستان، نخست وزیر رژیم صهیونیستی در بوداپست بازداشت شود. همچنان با شما عزیزان شنونده همراه هستیم با مجموعه خبری ساعت 7 از رادیو دری. مشروع اخبار تقدیمتان شد. تا لحظات دیگر بخش تحلیلی این مجموعه خبری را خواهید شنید.
آخرین اخبار افغانستان، ایران و جهان را از رادیو دری بشنوید.
مشاور رهبر معظم انقلاب اسلامی گفت اگر آمریکا یا اسرائیل با بهانه هسته‌ای ایران را بمباران کنند، ایران مجبور خواهد شد به سمت تولید بمب اتم برود. علی لاریجانی مشاور رهبر معظم انقلاب اسلامی دوشنبه شب در برنامه تلویزیونی گفتگوی ویژه خبری افزود ایران بین قدرت‌های بزرگ یک جایگاه ممتاز پیدا کرده است و اکثر کشورهای غربی می‌خواهند با ایران ارتباط مستقل داشته باشند، اما به خاطر فشار آمریکا موضع قطعی ندارند. دعوت می‌کنم تحلیلی بشنوید از دکتر حسین کنعانی مقدم، آگاه مسائل سیاسی.
خب استراتژی آقای ترامپ از همون ابتدا مشخص بود، فشار حداکثری از بیرون و شورش از درون، یعنی با تهدید و تحریم و اقدامات مختلف علیه جمهوری اسلامی رو وادار کنه یا پای میز مذاکره بشینه و شرایط اونا رو بپذیره، و یا اینکه در داخل با پیاده نظام خودش و غربگراها و کسانی که به هر حال دنبال مخالفت های ناخرمانی های مدنی هستند، داخل رو با شورش و اقدامات تهدیدآمیز امنیتی همراه کنه. خب مقام معظم رهبری در عید سعید فطر پاسخ دادن، اینکه اگر امریکایی‌ها تهدید میکنن که اگر مذاکره مستقیم نکنید و شرایطش رو نپذیرید ایران رو بمباران خواهد کرد. خب ما تجربه جنگ های طولانی رو داشتیم و قدرت بازدارندگی ما الان در حدی هستش که به راحتی حتی پایگاه دیگو گارسیایی که از اونجا ممکنه B-52 به پرواز در بیان رو با موشکای با برد بیش از 4000 کیلومتر میتونه مورد هدف قرار بده. به همین خاطر رهبری هم فرمودن که احتمال حمله نظامی کمتر هستش، اما تجربه نشون داده همونطور که ما وعده صادق 1 و 2 رو انجام دادیم یا حمله به ایران اساس پایگاه آمریکایی‌ها، این برامون کاملا آسان خواهد بود که اهداف که مورد نظر هست در بانک اهدافمون رو در درون رژیم صهیونیستی و کشور منطقه مورد هدف قرار بدیم. به خاطر ریسکش خیلی برای آمریکایی‌ها بالاست. نکته بعدی این هستش که اگر آقای ترامپ بر اساس تفکر کابویی و گانگستری و غرب وحشی دنبال این باشه که به ما بگه که یا دستاتون رو میبریم بالا و یا شلیک میکنم، خب ما هم ابزاری داریم برای مقابله با اون، و اینکه اگر فشار نظامی بخواد به ما به سمت حمله به مرکز هسته‌ای ما باشه، قطعا ما میریم به سمت آزمایش هسته‌ای و این امکان رو هم داریم و تواناییش هم داریم. بالاخره آمریکایی باید از این خطای محاسباتی که آقای ترامپ داره دچار میشه و حتی سازمان ملل و کشورهای همپیمان آمریکا مراقبت بکنند، وگرنه این جنگ جنگ فقط ایران و آمریکا نخواهد بود، بلکه یک جنگ خواهد بود که خلیج فارس و اقیانوس هند از باب المندب گرفته تا مدیترانه در پی خواهد داشت.
جناب آقای کنعانی مقدم، ادبیاتی که خب رئیس جمهور آمریکا به عنوان خب رئیس یک دولت مستقل یک کشور مستقل دیگری رو تهدید مستقیم میکنه چه جایگاهی در سطح بین المللی داره و این گونه صحبت کردن به نظر شما چه عواقبی در پی خواهد داشت؟
خب این آقای ترامپ رفتاری که با بحث اوکراین آقای زلنسکی کرد، رفتاری که با بحث گرینلند کرده، رفتاری که با مکزیک کرده، رفتاری که با کانادا کرده، همه اینا نشون میده که از یک ثبات سیاست بین المللی برخوردار نیست و یه فردی است که ماجراجو برای کسب قدرت بیشتر و دنبال روی از سیاست ملیتاریستی غرب. به این خاطر به نظر میاد که همپیمانان حتی آمریکا هم به این فکر افتادن که آقای ترامپ رو مهار بکنن، یا در داخل خود آمریکا این بحث ممکنه وجود داشته باشه که همون اتفاقی که برای کندی افتاد برای ترامپ هم بیفته، به خاطر همینی که پرونده کندی رو بعد از سالها آقای ترامپ دستور داد که اسنادش منتشر بشه و ترس این داره که در درون خود سازمان اطلاعاتی امنیتی آمریکا کسانی قصد سوء قصد به جان ترامپ رو داشته باشه. We'll be right back.
تحلیلی بود از دکتر حسین کنعان مقدم، آگاه مسائل سیاسی. رژیم صهیونیستی در ایام عید سعید فطر نیز جنایت علیه مردم غزه را متوقف نکرده است. این در حالی است که مذاکرات تبادل اسرا همچنان ادامه دارد و صهیونیست‌ها نیازمند دستیابی به توافقی با حماس در این زمینه هستند. با وجود موافقت حماس با پیشنهاد میانجیگران مبنی بر آزادی 5 اسیر صهیونیست، رژیم صهیونیستی در ادامه کارشکنی‌های خود این بار آزادی 10 اسیر زنده و دریافت اجساد 10 اسیر کشته شده اسرائیلی را خواستار شده است. رژیم صهیونیستی از آغاز مذاکرات تبادل اسرا و برقراری آتش‌بس بارها با طرح درخواست‌های جدید و بهانه‌جویی دست به کارشکنی زده است. درباره این رفتارهای اشغالگران صهیونیست و عواقب آن برای رژیم صهیونیستی، دکتر سعدالله زارعی تحلیلگر مسائل منطقه معتقد است که این تلاش‌ها اگرچه ادامه دارد اما تاکنون در حوزه عربی با موفقیتی دست نیافته است. تلاشایی که برای تغییر چهره منطقه و ارائه صورتبندی جدید از منطقه صورت می‌گیرد. تحلیل دکتر سعدالله زارعی را بشنوید.
بسم الله الرحمن الرحیم. تقریبا نزدیک به 18 ماه از جنگ غزه می‌گذره، یعنی 15ام که برسه 15 فروردین جنگ غزه وارد 19مین ماه خودش میشه. این در واقع چه معنایی داره و چرا اسرائیلی‌ها بعد از 19 ماه جنگ به طور مکرر دارن توافقات را نقض میکنن و هر قانون و قاعده ای را برای تحقق اون چیزی که میخوان را زیر پا میزن؟ خب میدونید شما که روزه در ادیان مختلف آمده، مخصوص اسلام نیست، همونطوری که در قرآن کریم هم اشاره می‌فرماید که کتب علی الذین من قبلکم، روزه را برای امت‌های قبل از شما هم مقرر کردیم. یک امر معنوی مورد احترام هست روزه در ادیان مختلف و ملل مختلف، اما می‌بینید که در ماه مبارک رمضان و در ایام روزه مسلمان ها اسرائیلی ها این رسوایی را در نزد ملل مؤمن دنیا که به هر دینی مؤمن هستند میخره و این جنایت ها را داره ادامه میده و کارشکنی میکنه. این یک سوال اینجا مطرحه که چرا این مسئله وجود داره. دلیل واضح و روشنش این هست که اسرائیلی‌ها بعد از 18 ماه هنوز دارن می‌جنگن برای چیزی که روز اول اعلام کردن که به زودی اون رو به دست میارن و موفق نشدن، و اون هم علیه یک نقطه کوچکی که بارها این نقطه رو بمباران کردن و متجاوز از 50,000 نفر را به شهادت رسوندن و دائما اینجا را مورد حمله قرار دادن، حمله زمینی، هوایی، دریایی به وسیله بمب‌های عجیب و غریبی که غربی‌ها و به خصوص آمریکایی‌ها هدیه کردن به اسرائیل برای اینکه بتونه غلبه کنه بر ملت فلسطینی و بر مقاومت فلسطینی‌ها، اما موفق نشده و حالا باز داره می‌جنگه، باز نقض عهد می‌کنه که هر نقض عهدی اسرائیل را در معرض افکار عمومی در موضع ضعیف‌تر قرار میده، چون کسی قاعده ای را نقض میکنه که از طریق اون قاعده نمیتونه به اون چیزی که میخواد برسه و قواعد، ضوابط، اصول مورد پذیرش ملت‌ها کمکی به او در رفع مسئله نمیکنه، میاد و دست به جنایت و دست به اقدامات اینچنینی میزنه. حالا اینجا یک مسئله مطرحه، آیا اسرائیلی ها واقعا از طریق این اقدامات، از طریق این نقض عهدها میتونن به اهداف خودشون برسن؟ پاسخ این مسئله را مقاومت فلسطین و مقاومت یمن در همین یکی دو روزه دادن. خب الان مقاومت فلسطین خودش را داره آماده میکنه برای مرحله جدیدی از جنگ و حماس رسما اعلام کرد که ما وارد مرحله جدیدی از جنگ میشیم. خب این معناش اینه که حماس توانایی و آمادگی این کار را داره و اسرائیلی ها در شرایطی که در نظر افکار عمومی به شدت زیر سوالن، حالا باید به جنگ با چنین حماسی ادامه بدن. یا حزب الله لبنان در بیانات جناب آقای شیخ نعیم قاسم دبیر کل محترم حزب الله اعلام کرد که ما این وضعیت فعلی را که یک طرفه آتش بس را نقض کنند و طرف‌های بین‌المللی هم تماشاچی باشند را نمیتونیم تحمل کنیم. این دو علامت را شما اگر کنار این نقض عهدهای اسرائیل بگذارید میبینید اسرائیل واقعا داره با آتش بازی میکنه و ممکنه صحنه جدیدی از جنگ با محوریت فلسطینی ها و لبنانی ها و با کمک بقیه دو مرتبه آغاز بشه.
تحلیلی بود از دکتر سعدالله زارعی تحلیلگر مسائل منطقه در ارتباط با کارشکنی رژیم صهیونیستی از آغاز مذاکرات تبادل اسرا و برقراری آتش بس با طرح درخواست‌های جدید و بهانه‌جویی. دکتر زارعی درباره تلاش‌های آمریکا و رژیم صهیونیستی برای تغییر چهره منطقه و ارائه صورتمندی جدید از منطقه هم می‌گوید که این تلاش‌ها اگرچه ادامه دارد اما تاکنون در حوزه عربی به موفقیتی دست نیافته است.
اینکه آمریکایی‌ها و اسرائیلی‌ها دارن تلاش‌های صورت می‌دن که یک صورتمندی جدیدی از جغرافیای منطقه ارائه بدن، این تلاش وجود داره، طرح وجود داره، اعلام هم شده، هم به شکل از سوی آمریکایی ها هم به گونه از سوی اسرائیلی ها این هست. اما یه سوال وجود داره که تا چقدر این موضوع تا الان چقدر جلو رفته، این در حوزه عربی چقدر جلو رفته، هماهنگی های بین العربی که باید صورت می گرفته چقدر صورت گرفته واقعا، نه در ادعاها و در مسائل. من با توجه به در واقع جستجویی که در این زمینه دارم میگم هیچ پیشرفتی نداشته در حوزه عربی و اینا نتونستن، علارغمی که کشورهای عربی ماهیتشون همونطوری که های دکتر اشاره فرمودن یه ماهیت وابسته ای هست، اما با همه این حرفها جوی خون و خط خون غزه اونقدر در منطقه عربی و اسلامی تأثیر گذاشته که اینا نتونستن در حوزه عربی اسلامی یک قدم جلو بیان و این مسئله رو به این نقطه برسونن. همین الان موزه مصری ها یه چیزیست، موزه اسرائیلی یه چیز دیگریست، موزه سعودی ها هم همین جور هست، اینا با هم متفاوتن. این نشاندنده این است که عبور از این مرحله برای اسرائیلی ها و برای آمریکایی ها کاری بسیار دشوار هست. و شما منطقه رو نگاه کنید، منطقه قبل از 7 اکتبر به شدت ضد آمریکایی و ضد اسرائیلی بود و به دلیل شدت ضد اسرائیلی طرح ابراهیم 2 سال قبل از ماجرای 7 اکتبر متوقف شده بود و نتونست جلو بره. بعد که 7 اکتبر پیش آمد یه روحیه دمیده شد، بعد که جنگ غزه پیش آمد یک وضعیت انفجارآمیزی را در منطقه ما ایجاد کرد که هیچ دولتی نتونه برگرده سر قرارهای قبل از 7 اکتبر و اینها. این یه شکست است برای آمریکایی‌ها و برای اسرائیلی‌ها، ولذا اینو نمیتونن درون منطقه را هماهنگ کنن. از اون طرف هم جبهه مقاومتی وجود داره، یک جبهه مقاومت به هم پیوسته در منطقه دارای استراتژی واحد، روحیه واحد، تحلیل واحد، اینا تو صحنه دارن کار میکنن. الان یک مرحله فترتی پیش آمد در این 4 ماه اخیر از حدود مثلا آذر ماه به این طرف یه فترتی در منطقه مقاومت پیش آمد، این فترت تمام شده. موزه جمهوری اسلامی الان یه موزه تهاجمی تر، موزه حزب الله لبنان به سمت تهاجمی تر رفته، موزه فلسطینی ها تهاجمی تر شده، از اون طرف موزه یمن با اقتدار تمام ایستاده داره شلیک میکنه. همین امروز موشک یمنی به سمت تل آویو شلیک شده در شرایطی که آمریکایی ها مرتب در این هفته اخیر یمن رو مورد تهاجم قرار دادن و تعدادی رو به شهادت رسوندن، اما صحنه عوض نشده. بنابراین هم در جبهه مقاومت این ایستادگی و استقامت و این عزم برای به هم زدن نقشای اسرائیل و آمریکایی وجود داره و فعال هست، هم از اون طرف جبهه قبلی متصل به آمریکایی، یعنی حوزه عربی که حوزه سازش ما بهشون میگیم، اینها در این وضعیت انفعالن از یه طرف، و از یه طرف دیگه موج خون غزه باعث شده که همینها هم در یه فضای مخالفتی قرار بگیرن. الان ارتش مصر در صحرای سینا داره جولان میده، داره بر خودش موقعیت ایجاد میکنه، و حوزه عربی به شدت نسبت به طرح‌های کوچاندن حساس، نسبت به اینکه اسرائیل بخواد تسلط بر کرانه پیدا کنه یا بخواد تسلط بر قدس پیدا کنه یا تسلط بر غزه، به شدت اینا حساس هستن و اینا مهمه. بله، ما توقعمون از حوزه عربی اسلامی خیلی بیش از ایناست. توان حوزه عربی اسلامی برای مقابله با این طرح خائنانه خیلی بالاتر از این حرف هست. اما در هر حال همین مقداری هم که اینا در فضای سیاسی تبلیغی دارن مخالفت میکنن، مقاومت میکنن، این برای جبهه مقاومت یک امر مغتنمی هست و البته ما باید تلاش کنیم که این فضا رو هرچی بیشتر به سمت موجهای انقلابی تر حرکت بدیم تا بتونیم منطقه رو از شر این طرح‌ها خلاص کنیم.
با مناسبت عید سعید فطر، خیرین مهاجر افغانستانی با هدف ایجاد شادی و نشاط در دل کودکان یتیم در سینما ملل مشهد میزبان ده ها تن از این کودکان و خانواده هایشان بودند. همکارم غزل حسین‌زاده از این مراسم گزارشی دارد که دعوت میکنم بشنوید.
به مناسبت عید سعید فطر، خیرین مهاجر افغانستانی با هدف ایجاد شادی و نشاط در دل کودکان یتیم، میزبان 250 کودک یتیم و خانواده هایشان در سینما ملل مشهد بودند. این اقدام خیرخواهانه نشان دهنده همبستگی و احساس مسئولیت جامعه مهاجر افغانستانی نسبت به نیازمندان است. نصیر علیزاده از خیرین افغانستانی و مجریان برگزاری این مراسم از جزئیات بیشتر این مراسم میگوید.
این برنامه از سلسله برنامه‌های جشن همدلیه که 11 برنامه‌ای که طی 3 سال اخیر داره اجرا میشه به همت عزیزان در مؤسسه خیریه صدا و شادا و دوستان در گروه کنوردان آریانا پامیر. مناسبت‌هایی هست که یک فضای شادی و خوشی ما این برای کودکان و خانواده‌های نیازمنده که واقعا دورن از این فضا و از فضای فرهنگی و فضایی که روی کمک شادتر بشه، و یه اتفاق مثبت افتاده که الحمدلله 11 برگزار میشه و این دفعه باز یک کار فرهنگیه که به سینما آمدن، یک فیلم طنز در ایام فروردین و به مناسبت عید نوروز و عید فطر میبینن. انشالله که تداوم بیشتر باشه.
سید باقر حسینی، یکی از مسئولین خیریه سید الشهدای افغانستان و مجری برگزاری این مراسم، در خصوص اهداف برگزاری این برنامه میگوید هدف از برگزاری برنامه‌های فرهنگ اجتماعی برای نیازمندان گسترش شادی و نشاط و عوض شدن حال و هوای آنهاست.
کودکان همینجور که همه آدما به غذا نیاز داره، به تفریح هم نیاز داره. همش نمیشه، اینا همش بخونی هم. اینا کرای ماشین ندارن که مثلا با پارکی که نزدیک خونی نام هسته شاید نتونه مادر اینا رو ببره. لذا اینا افسردگی نگیرم، بتونم درس بخونم، اینا روین از اینا شاد بشه. سعی تلاش داریم که اینا به تفریحات و اردوهای بیشتر انشالله ببریم.
امید قنبری، یکی دیگر از خیرین و مجریان این مراسم، حال و هوای جشن‌ها و برنامه‌های کمک به نیازمندان را وصف ناپذیر توصیف می‌کند و می‌افزاید این جشن‌ها نه تنها برای کودکان یتیم بلکه برای همه ما یادآور ارزش‌های انسانی و همدلی است.
این جشن‌ها، این کودکایی که اینجا آمدن، ما امروز با چشم و دل روشن دیدیم که این کودکانی که اینجا هستن نه تنها نیاز مالی دارن بلکه نیاز عاطفی دارن. ما باید بیشتر برای از اینا برسیم. همه هر نیاز لبخند بیشتر دارن که بر لبان از این کودکان بیایه، و ما الحمدلله که خیرین در این راستا هم پیش قدم بشن و از این مجلس ها، از این جشن ها، از این همدلی ها همچنان برگزار بشن.
این مراسم با برنامه‌های شاد همراه بود که باعث ایجاد لبخند بر لبان کودکان یتیم شد و لحظاتی خوش را برای آنها رقم زد. تلاش خیرین در این روز خاص نشان دهنده عشق و محبت به انسانیت است و امید است که این گونه اقدامات ادامه یابد. غزل حسین‌زاده، خبرنگار رادیو دری، مشهد مقدس.
آخرین بخش خبری امروز را هم تقدیم شما عزیزان شنونده کردیم. بسیار سپاسگزاریم از همراهیتان. آرزوی اوقات خوبی را برای همه شما عزیزان شنونده داریم و همه شما را به خداوند بزرگ و بلند مرتبه می سپاریم. خداوند یار و نگهدارتان.
بر بام انبار از سرزمین خورشید تا بلندای پامیر،
وطنم دوباره اینک تو و شانه های پامیر،
با رادیو دری
زمان، زمان شنیدار نوایی از شعر شورانگیز پارسی است.
آمد نفس صبح و سلامت نرسانید، بوی تو بیاورد و پیامت نرسانید.
آوای غزل،
گاهی غزل خواندم کناری نار، گاهی غزل خواندم کناری نار و گاهی با سوز دل گاهی نوایی ساز کردم، نوایی ساز کردم.
با نام آن بی همتا، یاران و همراهان صمیمی و همیشگی آوای غزل، سلام. سلامی را که بنده سید علی عطایی به همراهی خانم بیات همکار عزیز ما از صدای جمهوری اسلامی ایران رادیو دری تقدیمتان میکنیم، لطفاً پذیرا باشید. زمانی دیگر رسید تا برگی از شعر فارسی را ورق بزنیم، در آستان ساز و آواز و موسیقی روح بشوییم و آسمان دل را رونقی دیگر ببخشیم.
نگارا از سر کویت گذر کردن توان نتوان، به خوبی در همه عالم نظر کردن توان نتوان. چو آمد در دل و دیده خیالت آشنا بنشست، ز ملک خیش سلطان را بدر کردن توان نتوان. مرا این دوستی با تو قضای آسمانی بود، قضای آسمانی را دگر کردن توان نتوان. چو با ابروی تو چشمم با پنهانی سخن گوید، از آن معنی رقیبان را خبر کردن توان نتوان. چو چشم مست خون ریزد ز مژگان ناوک اندازد با جز جان پیش تیر تو سپر کردن توان نتوان. گرفتم خود که بگریزم ز دام زلف دلگیرت، ز تیر غمزه مستت حذر کردن توان نتوان. نگویی چشم مستت را که خون من همی ریزد، ز خون بیگناه او را حذر کردن توان نتوان. بگو با غمزه شوخت که رسوای جهانم کرد، با پیران سر عراقی را سمر کردن توان نتوان.
کردن توان نتوان، به خوبی در همه نظر کردن توان کردن
آواز محمد علی ناجی، هنرمند نام‌آشنای ایرانی را با شعر فخرالدین عراقی با گوش جان نوش کردیم و دل بر نوا و شعر پارسی سپردیم. آرام و قرار میزبان روح و جانتان. تا درودی دیگر، بدرود.
دوستان عزیز، همراهان نهایت گرانقدر و وفادار رادیو دری، سپاس که در کنار ما بودید. به پایان نشرات رادیو دری رسیدیم. قبل از خدافیزی خدمتتان عرض بکنم که چنانچه تمایل داشته باشین میتونین هر شب از حدود ساعت 11 به وقت افغانستان و مدت 2 ساعت گلچینی از برنامه های پخش شده رادیو دری را روی موج متوسط ردیف 720 و 1098 کیلوهرتز بشنوین. از همراهی تک تک شما عزیزان صمیمانه تشکر و قدردانی میکنیم و شما را به خدای بزرگ و متعال میسپاریم. شب بر شما خوش.
خدا بوت یارت، قرآن نگهدارت، سخی مددگارت، سخی مددگارت. خدا بوت یارت، قرآن نگهدارت، سخی مددگاره، سخی مددگاره. الا یار جان، خطر دارد جدایی، الا یار جان، خطر دارد جدایی. نهالی به سمر دارد جدایی، بیا که ما تو یک جانشینه، که مرگی به خبر دارد جدایی. بیا که ما و تو یک جانشینیم، که مرگی به خبر دارد جدایی. خدا بوت یارت، قرآن نگهدارت، سخی مددگارت، سخی مددگارت. خدا بوت یارت، قرآن نگهدارت، سخی مددگارت، سخی مددگارت.